ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. برنامه را آغاز میکنیم. امروز شنبه 10 میزان سال 1400 هجری شمسی برابر است با 2 اکتبر سال 2021 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که دیدبان حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته تا به مسئله پناهجویان افغان در اجلاس روز پنجشنبه‌اش جدی تمرکز کند. یک مقام این سازمان گفت
کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید امکان یکجا شدن با خانواده ها را با تعریف این که اعضای خانواده کیها هستند به اجرا بگذارند.
تعداد از خانواده ها در دایکندی می گویند که به زور از خانه هایشان بیرون کرده شدند. یک زن بیجا شده گفت
از وطن ما خود مرا تا یک لباس جان ما بدر کده. نه چیزی نداری.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. موقف کشورهای قزاقستان و قرغیزستان در رابطه با طالبان. صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
همگی می خواهند که در فضای بدون خشونت زندگی کنند و زندگی برشان بسیار لذت بخش می باشند.
و در نیمه دوم ساعت برنامه در امواج آزادی نشر می شود. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه دنمارک می گوید کشورش حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. طالبان می گویند بر یک پناهگاه گروه داعش در پروان حمله کردند. معاون وزیر دفاع آمریکا از پاکستان خواسته که هر عملی ممکن را علیه گروه های افراطی در این کشور انجام بدهد. تفصیل خبرها. وزیر خارجه دنمارک می گوید کشورش حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. جپ کوفود که برای بازدید دو روزه به اسلام آباد رفته، دیروز جمعه در یک نشست خبری با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت که همه باید از مبدل شدن افغانستان به لانه امن تروریستان جلوگیری کنند.
ما حکومت طالبان را به رسمیت نخواهیم شناخت. چیزی را که امروز در افغانستان می‌بینیم خیلی وضعیت جدی است و ما از اوضاع افغانستان نگران هستیم. خیلی واضح ساختم که اگر افغانستان به محل تقویت و لانه امن تروریستان مبدل شود، به همه ما آسیب رسانده می‌تواند. پس باید از آن جلوگیری کنیم.
تا کنون با گذشت اضافه 3 هفته از اعلام کابینه سرپرست، هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. اتحادیه اروپا که دنمارک عضو آن است گفته که شرطهایش به منظور بررسی به رسمیت شناختن طالبان، احترام به حقوق بشر، حکومت همشمول و اطمینان از عدم استفاده خاک افغانستان توسط تروریستان بین المللی است. طالبان گفتند که خواهان داشتن رابطه نیک با جهانیانند. مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند دیروز جمعه بر یک پناهگاه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در ولایت پروان عملیات کردند که در نتیجه یک تن از اعضای این گروه کشته و چند تن دیگرشان بازداشت شدند. از زمانی که طالبان حاکمیت افغانستان را در دست گرفتند، گروه داعش حملاتش را بالای طالبان افزایش داده. بلال کریمی، یکی از خنگویان طالبان، دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت حمله بر پناهگاه داعش پس از آن صورت گرفت که 2 تن از اعضای این گروه در ارتباط به حمله بمی بر محافظان طالبان در شهر چاریکار بازداشت شدند. به گفته کریمی، از نزد بازداشت شده ها در مورد پناهگاه داعش معلومات به دست آمد، اما این سخنگوی طالبان تا هنوز نگفته که چند شورشی داعش بازداشت شدند. بر اساس گزارش ها در انفجار بر موتر طالبان در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان 4 تن زخم برداشتند. وزارت خارجه یونان میگوید 26 قاضی و وکیل زن که از افغانستان به این کشور رسیدند تا زمان پذیرفته شدنشان در سایر کشورهای غربی مهمان یونان خواهند بود. رسانه های یونان به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش میدند که این زنان با خانواده هایشان پنجشنبه شب به آتن رسیدند. بر اساس گزارش ها طیاره حامل آنها از تبلیسی پایتخت گرجستان پرواز کرد. همزمان با این صدراعظم یونان گفته که با خرابی وضعیت افغانستان کشورش اجازه نمی دهد تا بحران مهاجرت سال 2015 تکرار شود. او گفته که به هجوم سیلاسا و غیر قابل کنترل پناهجویان افغان در یونان اجازه داده نخواهد شد. در سال 2015 نزدیک به 1 میلیون پناهجو که بیشترشان شهروندان سوریه، افغانستان و عراق بودند از راه ترکیه خود را به یونان رسانیدند. اکنون نگرانی از موج دیگر مهاجرت به اروپا پس از سقوط کابل به دست طالبان افزایش یافته. ویندی شرمن معاون وزیر دفاع آمریکا از پاکستان خواسته تا از هیچ اقدام ممکن در برابر گروه‌های افراطی در آن کشور دریغ نکند. قرار است که شرمن در 7 و 8 اکتبر با مقام‌های پاکستانی در اسلام آباد دیدار کند. او روز جمعه به خبرنگاران گفت خواهان مشارکت قوی پاکستان در مبارزه با تروریسم است. ویندی شرمن خواسته تا اقدام‌های مناسب از جانب پاکستان در برابر تمامی گروه‌های تروریستی بدون تفکیک به اجرا گذاشته شود. آمریکا سال‌ها پاکستان را مورد انتقاد قرار داده و اتهام وارد کرده است که این کشور در افغانستان بازی دوگانه را پیش می‌برد. عمران خان صدراعظم پاکستان در گفتگویی که دیشب از سوی شبکه تلویزیونی تیرتی ترکیه نشر شد گفت که کشورش آماده گفتگو با طالبان پاکستانی است، اما تنها در صورتی که آنها سلاحشان را بر زمین بگذارند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقام‌های گرجستان از بازداشت میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری پیشین این کشور خبر می‌دهند. به گفته مقام‌ها ساکاشویلی دیروز چند ساعت پس از بازگشت از تبعید و در شب انتخابات محلی بازداشت شد. اراکلی گاریباشویلی صدراعظم گرجستان دیروز گفت ساکاشویلی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یک توقیفگاه منتقل شده است. میخائیل ساکاشویلی سالها در اوکراین میزیست و هفته گذشته اعلام کرد که به خاطر انتخابات محلی 2 اکتبر به گرجستان باز میگردد. او در ماه جون سال 2018 به اتهام سوء استفاده از صلاحیت و سرکوب نماینده های مخالف در هنگام ریاست جمهوریش در یک محکمه غیابی به 9 سال زندان محکوم شد. و زنان برای نخستین بار در انتخابات شوراهای قطر نامزد شدند. بر اساس گزارش ها از میان 284 نامزد در انتخابات 28 تن آنان زنان هستند. قرار است که آنها امروز 2 اکتبر برای احراز 30 کرسی شوراها رقابت کنند. آگاهان امور میگویند که نامزدی زنان و اشتراک آنها در پروسه انتخابات یک گام خیلی مهم و مثبت است. لینا ادفا یکی از نامزدان در انتخابات امروز گفته که اگر او انتخاب شود، اولویتش تحصیل دختران و حمایت از بانوان معلم خواهد بود. شمار مردان در قطر نسبت به زنان 2.6 چند بیشتر است، اما دلیلش این است که کارگران زیادی که در این کشور عربی برای کار میآیند همه مردان هستند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. دیدبان حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته تا به مسئله پناهجویان افغان در اجلاس روز پنجشنبه‌اش تمرکز جدی کند. بر اساس نامه‌ای که دیروز از سوی این نهاد نشر شد، درخواست شده تا اتحادیه اروپا و سایر کشورهای جهان برنامه جامعی را برای پذیرش پناهجویان افغان روی دست بگیرند. قرار است نشست در سطح بالا از سوی مقام‌های اروپایی در 7 اکتبر برگزار شود. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرد.
دیدبان حقوق بشر با ارسال نامه خواهان رسیدگی کشورهای مختلف به بحران پناهجویان افغان شده است. در این نامه که دیروز نشر شد آمده است که باید در اجلاس پنجشنبه مقامهای اروپایی برنامه جامع و فراگیر برای پناهجویان افغان که در کشورهای همسایه زندگی می کنند ارائه شود. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch شام جمعه بر رادیو آزادی گفت که برنامه‌های آموزشی و زمینه‌های کاری برای پناهجویان افغان در اروپا فراهم شود.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید امکان یکجا شدن با خانواده‌ها را با با تعریف این که اعضای خانواده کیها هستند به اجرا بگذارند. به این ترتیب افغانها در اروپا می توانند با ضمانت خانواده‌هایشان را از افغانستان بیرون کنند بدون در نظر داشت این که چی موقف دارند. همچنان ارائه اسناد و شواهد را آسان تر سازند. اتحادیه اروپا همچنان صدور ویزاهای بشری را افزایش دهد، برنامه های بورسیه را برای محصلان و آلمان به اجرا بگذارد. برای آلمان بازدید کننده، هنرمندان و سایران ویزای کار در امانگی با پنتون ها و اداره های مختلف اجرا شود.
دیدبان حقوق بشر میگوید که در حال حاضر 90% از پناهجویان افغان در ایران و پاکستان زندگی میکنند. در نامه دیروز این نهاد درخواست شده تا برنامه برای پناهجویان بر اساس ارزیابی UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در نظر گرفته شود و در آن به افغانهایی که خیلی آسیب پذیرند توجه صورت گیرد. این اداره در ماه جولای توصیه کرده بود که اروپا حدود 36,000 پناهجو را در سال 2022 بپذیرد و باید پناهجویان افغان نسبت به سایرین در اولویت قرار داشته باشند. یکی از خواستهای دیگر دیدبان حقوق بشر توقف خروج اجباری شهروندان افغانستان از کشورهای اروپایی است. در نامه دیروز گفته شده که این افغانها همچنان نباید به کشور سومی که حقوقشان مورد احترام قرار نمیگیرد فرستاده شوند. اتحادیه اروپا میگوید که در اجلاس 7 اکتبر روی کمک برای افغانهای آسیب پذیر بحث خواهد شد. به گفته یلوا جوهانسن، کمیشنر امور داخلی کمیسیون اروپا، کسان آسیب پذیرند که از سوی دولت گذشته افغانستان حمایت می شدند و هم یک نسل که برای داشتن جامعه باز تلاش کردند. انتظار می رود که کشورهای اروپایی با حمایت بیش از 40 کشور دیگر در شورای حقوق بشر هفته آینده قطعنامه ای را تصویب کنند و در کنار سایر موارد یک گزارشگر ویژه را برای افغانستان بگمارند. هدف کار این گزارشگر کمک برای افغانستان جهت حفظ تعهدات بین المللیش در موارد حقوق بشر و حمایت از گروه های مدافع حقوق بشری است. با گفته اتحادیه اروپا اکثریت از کارها پس از روی کار آمدن رهبری تازه در افغانستان با اخلال روبرو شده. این سو حکومت طالبان گفته که خان رابطه خوب با جهان است و به هیچ کس آسیب نمی رساند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیروز گفت که آنها می خواهند روابط تازه با کشورهای منطقه و جهان داشته باشند. متقی در ادامه افزوده که افغانستان از 43 سال به این سو قربانی مداخله و تهاجم بیگانه ها بوده است، اما طالبان نمی خواهند مانند دیگران قربانی سیاست شوند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
صدها خانواده در ولسوالی گیزاب ولایت دایکندی مدعیان که از سوی افراد وابسته به طالبان به اجبار کشت داده شدند و زمین هایشان غصب شده است. اما طالبان این را یک قضیه حقوقی می دانند و تاکید دارند که به آن رسیدگی خواهد کرد. در چنین وضعیت سطح خانواده بیجا شده زندگی دشواری را در این روزها در ولایت دایکندی سپری می کنند. گزارش گلامی شریفی با صدای یکی از زنان آغاز می شود که جبران از خانهش کشت داده شده.
از وطن ما از کارا او چیز دادن در ما رفته شد مرا تا یک لباسی دان ما بدر
روایت مادری 45 ساله که مدعی است با 6 فرزندش از سوی افرادی وابسته به طالبان مجبور به ترک خانه و کاشانه اش در ولایت دایکندی شده است. جمیله به رادیو آزادی میگوید حدود 2 هفته پیش او و دیگر مردمی روستایش به زور اسلحه از خانه هایشان کشت داده شدند. حالا او با حدود 700 فامیل دیگر از قریه های تگابدار و ورک در کوه و دشت ولسوالی پاتو مسکن گزیده است. زیرا قریه های این ولسوالی گنجایش این همه افراد را ندارند. جمیله میگوید 5 سال می شود که شوهرش فوت کرده و حالا سرپرستی از 6 فرزند بر شانه هایش سنگینی می کند.
بس بیابان آمده نمینجی خوار و زار بس کچا خوار و زار نمینجی یک چمچه های فایده نمیتنی که ما بخوریم. دیگه پزایده منجی. بسیار حال نداری دیگه. اینالی هم بله ما خواب یک در میدان تا یک لچک سر خو خواب منیم. اینالی زمستان به ما در بجار شنیم. نه خانواده یا نه سرپرست نه چیز خان میده و سیده ایدمیتر بس پیچای خوردک دامی را پک درسته و مرتم سرا کده ایدمینجی همده.
یک باشنده دیگری روستای تگابدار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت پدر کلانش ده جریب زمین را حدود 40 سال پیش در این قریه احیا کرده بود، اما حالا افرادی به گفته او وابسته به طالبان همه آن را تصاحب کرده اند.
مردم یک قسم مهاجر شده که حتی اونا برای مردم از حاصلای زمین های زراعتی مانده، مردم را جلوگیری کرده، حاصلایش را تحت تصرف خود قید کردن و دیگه مردم حتی تمام اموال خانواده ایشان که بوده، حتی یک کمپل یک پتویی که دو مردم داشته، حتی امور اجازه نداده که اونا انتقال بده همراه خود. دیگه بسیار ما به یک وضعیت بد قرار داریم. از زن افرادی بودن که بالاخره در کنار طالبا.
رادیو آزادی بنامه نیز دست یافته که در آن به باشنده های قریه های خرکک و شاغلجه دستور داده شده است که خانه هایشان را ظرف 5 روز ترک کنند. در نامه مورخ 17/2/1443 قمری، یعنی حدود یک هفته پیش، مهر و امضای مقام های محلی طالبان در دایکندی دیده می شود. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز روز چهارشنبه گزارش داد که شماری افرادی که مجبور به ترک خانه هایشان شده اند به حدود 700 خانواده می رسد که همه از قوم هزاره اند. اما مسئولان طالبان در دایکندی بدون ارائه آمار دقیق تعداد بیجا شده ها را به مراتب کمتر از این می دانند و کوچ اجباری باشنده های ولسوالی گزاب را از سوی افرادشان رد می کنند. صدیق الله عابد قماندان امنی طالبان در دایکندی علت کوچ مردم از خانه هایشان را قضیه حقوقی می داند. او به رادیو آزادی گفت که نظر به فیصله محکمه طالبان، برخی از زمین ها در این ولسوالی به صاحبان اصلیشان برگردانده شده است که در پی آن تعدادی از فامیل ها مجبور شده اند خانه های خود را رها کنند.
مسئله حقوقی بود، در بین مردم مسئله دعوا و جنجال بود، مسئله حقوقی بود، قضا فیصله کرد، باز فیصله قضا را مطالبا اجرا میکرد، در چیزی اجرا این مشکلات ما دی خانه او صد خانه نیان است، باز از او سر از او باز مو این فیصله ای قضا را معطل کردی، تامر معطل کردی.
قماندان امنیه طالبان در دایکندی همچنان ادعا کرد کسانی که اکنون خانه های خود را ترک کرده اند در گذشته زمین های مردم را در این قریه ها غصب کرده بودند. در همین حال محمد محقق از رهبران هزاره که مشاور رئیس جمهوری برکنار شده محمد اشرف غنی بود و پس از حاکمیت طالبان در ماه گذشته در بیرون از افغانستان به سر می برد، در گفتگوی با رادیو آزادی خواستار بررسی این موضوع و رسیدگی عادلانه و قانونی به آن شده است.
ما کوشش خود داریم که از طریق های مسالمت آمیز، از طریق مطرح کردن در مجامع ملی و بین‌المللی این مسئله را جلوش بگیریم. ما نمیخوایم که در سر یک مسئله منطقی که اونا میخواین زمین بر خود تصاحب کنه یک جنگ خونینی در بگیره، ما میگیم که همین مسالمت آمیز حل شود و همچنین جامعه جهانی باید جلوی قضیه را بگیره، سازمان ملل متحد، سازمان های حقوق بشری.
پیش از این هم در ویدیوهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی مردم در حال رها کردن خانه‌هایشان دیده می‌شدند. در برخی از ویدیوها مردمی که می‌گویند باشنده‌های دایکندی اند، ادعا می‌کنند که مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند، ادعایی که طالبان آن را در گذشته نیز رد کرده اند. به گفته باشنده‌های محل این موضوع در منطقه گیزاب اتفاق افتاده است. گیزاب منطقه‌ای در نزدیکی نیلی مرکز دایکندی است که قبلاً مسئولیت تأمین امنیت آن بر عهده ولایت اروزگان بود، اما اخیراً طالبان این منطقه را با ولسوالی پاتوی دایکندی مدغم کرده اند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم مهناز نوری مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه واشنگتن پست در پیوند به وضعیت حقوق بشر در افغانستان مطلبی را نشر کرده است. این مطلب زیر عنوان تاریکترین لحظات افغانستان و طالبان باید بدانند که ما اوضاع را زیر نظر داریم نشر شده است. رود پولارد نویسنده این مقاله اظهارات شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را گرفته است که دوشنبه گذشته در نشست آنلاین به شورای ملل متحد گفته است. طالبان سربازان و کسانی را که در حکومت قبلی کار کردند و خانواده هایشان را اذیت می کنند. روزنامه به نقل از شهرزاد اکبر می گوید طالبان خبرنگاران را شکنجه می کنند. به زنان اجازه نمی دهند در فعالیت های اجتماعی سهم بگیرند و بروی صحنه بیایند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر این را هم گفته است که طالبان در برخی ولایت ها شماره از هزاره ها را به گونه اجباری از محل هایشان بیرون کردند. او اوضاع کنونی را برای افغانستان زمان ناامید کننده خوانده است و افزوده که در این لحظه های تاریک اعضای شورای حقوق بشر ملل متحد باید برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان به گونه مشترک کار کنند. اما سخنگویان طالبان گفتند که برای حفظ حقوق بشر در افغانستان متحدند. روزنامه نیویورکر مطلب درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نوشته است. روبین رایت نویسنده این مطلب نوشته که فرماندهان ارشد آمریکایی شکست استراتژیک خود در افغانستان را پذیرفتند و در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با رئیس جمهور بایدن اختلاف نظر دارند. در گزارش به نقل از جنرال مک کنزی فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا آمده که در مجلس استماعی کمیته های نظامی کانگرس گفت که از رئیس جمهور بایدن تقاضا شده بود که 2500 سرباز را در افغانستان نگه دارد. هدف این بود که از حکومت و اردوی شکننده به رهبری محمد اشرف غنی حمایت شود تا رهبران منتخب در کابل برای مذاکرات روی تشکیل یک حکومت انتقالی زمان بیشتر داشته باشند. با باور نویسنده حضور این سربازان از نگاه روانی اهمیت بیشتر داشت، حتی بیشتر از اهمیت نظامی. جنرال مکنزی در این مجلس استماعی گفت زمانی که به او دستور داده شد که تنها بیش از 600 سرباز را می تواند در افغانستان نگه دارد، گزینه حفاظت از میدان هوایی بگرام را حذف و تنها به امنیت دیپلماتان و میدان هوایی کابل تمرکز کرد. روزنامه بریتانیایی گاردین مقاله درباره چگونگی حضور دختران در مکتب‌های افغانستان منتشر کرده است. ایما گراهام هریسون نویسنده مقاله از لشکرگاه مرکز هلمند این گزارش را نوشته است. نویسنده هلمند را به عنوان مثال یاد می کند و می گوید پسران این ولایت پس از ماها درگیری به مکتب بازگشتند. آنها می توانند از صنف اول تا دوازدهم به مکتب بروند، اما بالای دختران محدودیت های وضع شده است. این روزنامه می نویسد که با وجود آغاز مکتب ها و محدودیت به دختران، آموزگاران همچنان بدون دریافت حقوق به وظایف خود بازگشتند. او به نقل از یک معلم مکتب ملالای در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند نوشته که خانهش به سر بمباردمان تخریب شده، اما با وجود دشواری های زیاد هنوز مشتاقانه به کارش ادامه می دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. قرقیزستان و قزاقستان در مقایسه با سایر کشورهای آسیای میانه موقفشان را در مورد حکومت طالبان در افغانستان دیرتر آشکار کردند. نماینده های هر دو کشور ماه گذشته در کابل با نماینده های طالبان دیدند و به ادامه رابط تجارتی وعده سپردند. رهبران قرقیزستان و قزاقستان در اوایل ماه گذشته درست زمانی که چند هفته از سقوط کابل به دست طالبان گذشته بود از وضعیت افغانستان نگرانی جدی ابراز کردند. مرکز خبری رادیو آزادی گزارش در این مورد دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی میشنوید.
قرقیزستان و قزاقستان در مقایسه با سایر همسایه‌هایشان زمان بیشتر گرفتند تا موقفشان را در مورد اداره تحت رهبری طالبان در افغانستان آشکار سازند. بر اساس گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، با توجه به این که دو کشور با افغانستان مرز مشترک ندارند، اما در مورد رویدادهای این کشور واکنش فوری مانند ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان نشان ندادند. هر سه کشور با افغانستان مرز مشترک دارند. نماینده های قرقیزستان و قزاقستان با نماینده های حکومت طالبان دیدار کردند و طور به نظر می رسد هر دو کشور سیاست را پذیرفتند که رابطه ایشان با افغانستان را از دور حفظ کنند. در آغاز ماه سپتامبر پس از آن که طالبان تقریبا بر تمام افغانستان حاکم بودند، قاسم جومارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان هشدار داد که برای کشورش نیاز است تا برای بدترین وضعیت آماده شود. سپس او در 9 سپتامبر گفت که قزاقستان آماده است با افغانستان روابط برقرار کند. توقایف در 17 سپتامبر در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز از ایجاد رابطه غیر رسمی با اداره نو طالبان در افغانستان حمایت کرد. وزارت خارجه قزاقستان روز 26 سپتامبر در یک اعلامیه گفت که علیمجان حسن گلدیف سفیر این کشور در کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرده. طالبان در مورد این دیدار گفتند که هر دو جانب روی تجارت گفتگو کردند و سفیر قزاقستان گفت که کشورش به افغانستان غله، آرد و نفت صادر می کند و همچنان برای کمک‌های بشری آمادگی دارد. وزارت زراعت قزاقستان گفته که صادرات غله و آرد به افغانستان دوباره آغاز خواهد شد. آن سو در قرقیزستان رئیس جمهور صدیر جاپاروف از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. او در نشست سازمان پیمان امنیتی مشترک تحت رهبری روسیه در 16 سپتامبر گفت که وضعیت افغانستان می تواند بر اعضای این سازمان هم تأثیر بگذارد. اما حکومت قرقیزستان در 23 سپتامبر یک هیئت را به رهبری تلتبک مصدیکوف معاون شورای امنیت این کشور به افغانستان فرستاد. مصدیکوف در سال 1987 هنگامی که نیروهای شوروی پیشین در افغانستان حضور داشتند با عنوان ترجمان کار میکرد. او همچنان در گروه مشاوران شوروی که بیشتر در امور قبایلی و مرزی افغانستان فعالیت میکرد وظیفه اجرا کرده بود. مصدیکوف در سفر اخیرش یک مقدار کمک بشری قرقیزستان را با خودش به کابل برد. او در 23 سپتامبر با ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزراء و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرد. بر اساس گزارش مقام‌های طالبان گفتند که در دیدار با نماینده‌های قرقیزستان و قزاقستان روی روابط تجارتی بحث شده و همچنان به آنها اطمینان داده شده که اجازه دادن نمی‌شود از خاک افغانستان هیچگاه به هدف تنظیم حمله بر کشورهای همسایه و منطقه استفاده شود. اشاره آنها شاید به آن از شهروندان قرقیزستان و قزاقستان باشد که در صفوف تندروان در افغانستان حضور دارند، اما بر اساس گزارش ها شمار آنها در مقایسه با شورشیان تاجیکستان و ازبکستان خیلی اندک است. علاوه بر گروه جماعت انصار الله، اتحاد جهاد اسلامی و چند گروه دیگر به شمول جنبش اسلامی ازبکستان که برای سرنگونی حکومت کشورهایشان مبارزه می کنند، تا اکنون هیچ گروه به صورت آشکار نگفته که برای سرنگونی حکومتهای قرقیزستان و قزاقستان جنگ می کند. با این هم هر دو کشور گفتند که می خواهند اقلیتهای قومیشان را از افغانستان بیرون کنند. قزاقستان در 9 سپتامبر 35 تن از قزاقها را از افغانستان منتقل کرد، اما تا هکنون هیچ قرقیزتبار از انگامی که طالبان قدرت را در دست گرفتند از افغانستان منتقل نشده است. قرقیزستان و قزاقستان با داشتن رابطه مستقیم با حکومت طالبان انتظار دارند که با روابط تجارتی و فرستادن کمک‌های بشری به افغانستان اطمینان حاصل کنند که آنها از وضعیت بحرانی این کشور مسئول بوده می توانند.
زندگی. اسم عشمت از باشنده شهر کابل.
امروز 2 اکتبر روز جهانی اقدامات همدلانه یا روز جهانی بدون خشونت است. شما در این مورد آگاهی دارید؟
چقدر زیباست زندگی بدون خشونت، چی در فامیل باشه، چی در بیرون باشه، چی در وظیفه باشه. همگی میخواهند که در فضای بدون خشونت زندگی کنند و زندگی برشان بسیار لذت بخش می باشد.
بله، چیزی که شما را ناراحت می سازد جنبه خشونت داره، مثلا مشنوین، می بینین، گاهی وقت برخوردین و چقدر ناراحت شدین؟
ولی زیاد برخوردیم. اینمی که جنگ از خودش خشونت است و بعض جای آدم می بینه دمی کنار و کوچه و گذر اطفال هستن، نوجوان های هستن که دمی کوچه و گذر که می بینیم جوانا را میبینیم، نوجوانا را، حتی کلانسالا را، یک حرف دو حرف یا تعامل ندارن، با خشونت میگراید.
یعنی بیشتر همی بی‌حوصلگی باعث میشه که در بعض مسائل اجتماعی روبرو میشن، با هم دیگه برمیخورن. بعض کسا شاید که بی‌حوصله میشن و اگر به خشونت میگیره. به نظر شما در خانواده ها چه قسم باید که اطفالشان را تربیه کنن، بار بیارن که او در آینده وقت در اجتماع سهم میگیره، با مردم در ارتباط میباشه، مسائل خشونت مطرح نشه؟
فامیلا مکلفیت دارن که اولادای خود قسم تربیت کنن و قسم برشان تفهیم شوه که همه زندگان ها، همه موجودات که حد شده خدای پاک است، حق و حقوق دارند، از نگاه اسلامی، از نگاه حقوقی.
و بین زن شوهر چقدر خوب است که زندگی بدون خشونت پیش بره؟
البته بسیار مهم است که بین زن شوهر خشونت باید نباشه. اگر در بعض موضوعات تفاهم نداشته باشند، خشونت داشته باشند، زندگی بسیار تیره و تلخ میشه. و اینمیز که در زندگی مشترک آدم باید یکدیگر را درک داشته باشه. امی که درک داشت، همه جهات کار در نظر میگیره، حوصله‌مندی میباشه، خشونت نمیکنه و یک الگو میباشه بر اولاد آدم که چه قسم تربیت میشن، اون از همون چیز و رنگ میگیرن، داینده اونم قسم همه چیزا رعایت میکنن، چی در مکتب باشن، چی در وظیفه باشن، و این موضوعات در نظر میگیرن.
خیلی ممنون.
تشکر از شما. سلامت.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. تا لحظات بعد شما برنامه در امواج آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به سرخط خبرها. وزیر خارجه دنمارک میگوید کشورش حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. جپکا فوت که برای بازدید دو روزه به اسلام آباد رفته، دیروز در یک نشست خبری با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت همه باید از مبدل شدن افغانستان به لاله امن تروریستان جلوگیری کنند. مقام های حکومت طالبان میگویند که دیروز بر یک پناهگاه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در ولایت پروان عملیات کردند که در نتیجه یک تن از اعضای این گروه کشته و چند تن دیگرشان بازداشت شدند. وزارت خارجه یونان میگوید 26 قاضی و وکیل زن که از افغانستان به این کشور رسیدند تا زمان پذیرفته شدنشان در سایر کشورهای غربی مهمان یونان خواهند بود. رسانه‌های یونان به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش می‌دهند که این زنان با خانواده‌هایشان پنجشنبه شب به آتن رسیدند. وندی شرمن، معاون وزیر دفاع آمریکا، از پاکستان خواسته تا از هیچ اقدام ممکن در برابر گروه‌های افراطی در آن کشور دریغ نکند. قرار است شرمن در 7 و 8 اکتبر با مقامات پاکستانی در اسلام‌آباد دیدار کند. مقام های گرجستان از بازداشت میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهوری پیشین این کشور، خبر میدن. به گفته مقام ها ساکاشویلی دیروز اول اکتبر چند ساعت پس از بازگشت از تبعید و در شب انتخابات محلی بازداشت شد. زنان برای نخستین بار در انتخابات شوراهای قطر نامزد شدند.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه در امواج آزادی که روز پنجشنبه به شکل زنده و مستقیم نشر شده بود. موضوع بحث ما قسمی که خبر دارید، وزارت عدلیه دولت طالبان گفته است که قانون اساسی دوره ظاهرشاه را با تغییرات به صورت موقت اجرا خواهند کرد. مهمانای محترم این برنامه پوهان ودیر صافی، کارشناس مسائل سیاسی، و دکتر محمد الله صخره که مدرک دکترا را در فقه و حقوق از ازهر مصر به دست آورده است. در قدمال توجه نمایید به گزارش در مورد
1.5 ماه پیش هنگامی که طالبان وارد کابل شدند و کنترل تمام افغانستان را در دست گرفتند، آخرین قانون اساسی افغانستان لغو شد. به تازگی طالبان گفتند که در نظر دارند قانون اساسی زمان محمد ظاهر شاه شاه پیشین را به گونه موقت اجرا کنند، اما این گروه تاکید کرده که مواردی از این قانون که در تضاد با اسلام است اجرا نمی شود. سبحان الله مصباح یکی از کارشناسان حقوقی به رادیو آزادی گفت که قانون اساسی زمان ظاهرشاه اشکالاتی دارد.
سلسله محدودیت‌ها را برای حقوق اقلیت‌ها و مثلا نقش زنان که بسیار برازنده نبود، روابط با جهانیان بسیار واضح نبود، یک فقه حاکم بود، یعنی کسایی که پیروان فقه حنفی بودند، و همین اساس برای زبان‌ها هم خاص مواردی در نظر نگرفته شده بود، انکشاف متوازن در نظر نگرفته شده بود و امثال از این مشکلات را داشت.
او افزود که طالبان وقت دارند و باید پیشنویس قانون اساسی جدیدی را تهیه کنند که به گفته وی میتواند خواسته ها و مشکل های کنونی را برآورده کند و آن را با برگزاری لوی جرگه تصویب کند. قانون اساسی در زمان محمد ظاهر شاه در 11 فصل و 128 ماده به تصویب لوی جرگه رسید. بر بنیاد این قانون اساسی سه قوه دولت، مجریه، مقننه و قضایه از هم جدا شدند. شورای ملی فعالیت میکرد و کابینه هم از سوی ولسی جرگه تایید میشد. این قانون اساسی حقوق فردی، تحصیلات و آزادی بیان را تایید کرد. به مردم آزادی برگزاری مراسم مذهبی و حق تشکیل احزاب سیاسی را داد. بر بنیاد ماده دوم فصل اول قانون اساسی آن زمان دین افغانستان دین مقدس اسلام است. مراسم مذهبی سوی دولت مطابق قوانین مذهب حنفی انجام می شود. ماده 26 فصل 3 قانون مذکور بیان می کند که آزادی یک حق طبیعی انسان است. در ماده 31 آمده که آزادی فکر و بیان از تعرض محفوظ است. هر انسان حق دارد که افکار خود را به وسیله نوشتاری، گفتاری و تصویری مطابق با احکام قانون بیان کند. در ماده 34 همین قانون آمده است که تحصیل حق همه افراد در افغانستان است و دولت تسهیلات رایگان را در اختیار شهروندان خود قرار می دهد. قانون اساسی افغانستان برای نخستین بار در زمان امان الله خان در سال 1301 تدوین شد و افغانستان پس از آن 8 قانون اساسی دیگر داشته است. سبحان الله مصباح کارشناس حقوقی میگوید که با وجود کاستی ها بهترین و جامع ترین قانون اساسی 1382 بوده است.
استاد صافی صاحب، چرا صاحب قدر زود زود در افغانستان قانون تغییر میتین شما حقوق دانا صاحب؟
ما فکر میکنم که یک تومت از سر حقوق دانا بخاطر از این که تغییر قانون به دست اونمون سیاست مدارات که قدرت به دست خود میگیره، چون هر وقت نو نو میشه، از امون خاطر سر قانون اساسی آمد جدیدن باز صحبت لازم است که بکنم.
خب به هر حال شما در قسمت چی میگین در مورد از این صاحب، در مورد از این قانون که یا میگن چی تغییرات خاط آوردن، چی کم و کاستی دارن، از نقطه نظر از اونا جهت مثبتش چیز منفیش چی صاحب؟ از شما بشنیم استاد صافی.
شما بسیار خوب راه کردن همی مطلب و خصوصا با اون مواد که حقوقدان ما آقای مصباح هم اشاره کردن، بسیار مهم است و بخشا که در نظر گرفته شوه. و قسمی که ما صحبت کردیم و میشنویم از جامعه، از هموطنه خود هم، و اینا خواهان قانون هستن به هر صورت، و هر قانونی که باشه از نبودن قانون نسبت به نبودن قانون اما بدترین قانون هم خوب است. فلحاظا لازم است که زعامت جدید ما به خاطر از یک جواب مثبت به هموطنان خود و به جهان هم در مورد حکومت کردن به اساس قانون و مردم هم تربیت کردن به اساس اطاعت به قانون و تطبیق قانون دعوت کرده بتانیم و موفقیت نسبی برای آینده هم در پیش برد حیات بهتر حقوقی سیاسی اجتماعی و اقتصادی جامعه مد نظر باشه، لازم است که قانون داشته باشیم. و خوب است که قانون اعلان کردن، مردم از ابهام میکشن که مثلا هر کس پرسان بکنه طالب آمدن، حکومت حال گرفتن، قدرت دارن، آیا با چی اساس رفتار میکنن، اینا چگونه ای جامعه افغانی در نظم میبخشن. و اگر هر قدر به زبان بگویند و تشریحات را هم بتن در رسانه ها هم، تا یک قانون نبشته با وجود نباید که به اساس تعاملات و پروسیجرهای مروج در دنیا و در افغانستان هم از یک مجمع متشکل از افغانهای از گروپ های مختلف، از فهمیده هایشان، از عوامشان، از اطراف و اکناف و مراکز کشور باید دوجه نماینده باشه، مثلا یک لوی جرگه آنانوی رو بخواهند.
از دکتر سب محمد الله صخره میخوام بپرسم که دکتر سب صخره، یک قانون اساسی چه قسم باید باشه مخصوصا در دولت های اسلامی؟
تشکر از شما جناب نظر سب محترم، و این سوال سوالی بسیار بنیادی و بزرگ هست. این را هم اشاره بکنم که در یک قرن اخیر اکثریت حاکمیت در جوامع اسلامی در دست ملت ها نبوده، بلکه یا در دست یک تعداد جریان های خاصی بوده که از یک طرف از قوت های استعماری تقویت می شدن، یا مستقیم یا به طور غیر مستقیم می آمدن، یا هم یک سلسله جریان هایی بوده که بینش مذهبی محدودی داشتن و یک مدتی در یک ساحه مسلط بودن، یک بینش ارائه کردن و رفتن. بنابراین به اون طوری که حتی به اساسی 1000 سال قبل که فقهای مسلمان مطرح کردند، مثلا کسی به نام ابن حبیب ماوردی که 1000 سال پیش کتابی به نام احکام سلطانیه نوشت و در او بیان کرد که انتخاب یک رئیس که البته امام نام برد توسط اهل اختیار هست، توسط امت هست، توسط مردم هست، یعنی پیش از 600 سال پیش از جان جاک روسو نظریه عقد اجتماعی را به نحوی او مردکم مطرح کرد. حتی امو هم امروز در جامعه اسلامی وجود نداره. ما شما تا تنها جریان هایی که منصوب به دین خودشان را میدانند، بلکه جریان هایی که مدعی دموکراسی هم هستند در این کشورها ما دیدیم که یعنی از انتخابات، از این پروسه های بزرگ ملی استفاده های مختلفی کردند. اما اینکه قانون اساسی در یک در جامعه اسلامی چی بوده باشد، بدون شک مرجعیت و اصل باید یعنی مبادی و اصول اسلامی بوده باشد و در این رابطه هم و قوانین اساسی هم مشتق از همی بوده باشد، باید قانون تدوین شده بوده باشد. حتی در عربستان سعودی تا به طور مبهم که میخواستن چون نظام شاهی بود، باز هم در سال 1992 مرحوم ملک فهد مجبور شد که اساسنامه نظام حکم در عربستان سعودی را بنویسه و همون موضوعی که میگفتن که قانون اساسی سعودی قرآن و سنت هست امور هم تبیین بکنه و در یک اوراق بریزه. دیگر بقیه تمامی در خلافت عثمانی در زمان سلطان عبدالحمید دوم در 144 سال 146 سال قبل، من فکر میکنم که سال 1876 بود فکر میکنم که اولین اساسنامه را، قانون اساسی را تقریبا به نام نظام نامه عثمانی اونها صادر کردن و در وقت رأی علما را گرفتن، بناهن و مصالح ملی را گرفتن و رقابت با کشور فرانسه را که 100 سال پیش از دولت عثمانی قانون اساسی خودش را کشیده بود در نظر گرفتن. قانون قوانین اساسی چیزی اساسی و بنیادی هست در جامعه، و البته ایره هم بعدی خاتمه بودم که بعضی جریان های اسلامی هم قانون اساسی عمومی تقدیم کردن به طور کلی، مثلا کسی به نام دکتر علی جریشت که در مشهور در 86 ماده یک قانون اساسی کلی را برای مسلمان ها مطرح کرد. اخوانی ها از خودشان یک قانون اساسی را مطرح کردن در کدام سالی در کنفرانس در اسلام آباد، در اونجا هم یک قانون اساسی مطرح شد. این چیزا میتونه حداقل امی متخصصین فکری و علمی بودم اگر 100% منافع را و واقعیت ها را در طرحی قانون اساسیشان مطرح نکردن الگویی بوده باشن برای مثلا حکامی، برای مثلا امارت اسلامی در افغانستان یا برای طالبان در افغانستان که از این چیزها بگیرن و حقوق بین الدول در این چیزها رعایت شود. یعنی قوانین اساسی در کشورهای مملکتی، در کشورهای اسلامی باید بر مبنای منافع عمومی و اصول اسلامی بوده باشد و بر مبنای حفظ تعهدات بوده باشد. یعنی این مسئله است.
بله، تشکر استاد صخره. استاد صافی، شنیدین آقای صخره را، به نظر شما یک قانون کی باید جور بکنه؟ برازی که مثلا ما خود قدر مثل شما ولی دانش حقوق و تگپا را نداریم، منتها من ایسی یک جورنالیست، اتر فکرات اکلی ما میایه که مثلا در دوران شاه
قانون اساسی که تره میشه، زیادتر به این شکل تره میشه که چطور حاکمیت خود بتانن نگاه بکنن. باز مثلا جمهوریت ممتو چطور میتانن حاکمیت خود نگاه کنن، دیگر هم مترکایی منطقه. در بعض ممالک که یعنی بسیار دیس رشته خوب پیش رفتن، اونا قانون چه قسم باشه که به نفع مردم باشه، یعنی به خاطر مردم قانون تره میشه. شما این سوال من چه قسم میخواین جواب بدین پوان سیب صافی؟
بسیار تشکر، سوال بسیار اساسی است. اول خو صخره صاحبان تشکر میکنیم که امو سیر تکامل قوانین اساسی که کشورهای اسلامی و جهان اسلام باید به او منهمک شوه و جامعه خود را درست ترتیب و تنظیم بکنه به او اشاره کردن و تا امروز بسیار به درستی پیش آمدن. و ما یک مثال از او را که بر بهبود باید کشیده می شد بسیار به تفصیل در صحبت نمی کنیم، اما شما کلتان همه ما شنیدیم که بهار عربی چی را می گفتن. اونمو کشورهایی که در ممالک اسلامی عربی دوستار نزدیک غربی ها بودن و 30 سال 40 سال هر کدامشان بر حکومت و قدرت تکیه زده بودند، چون با جامعه خود کار درست نکرده بودند و قوانین درست وضع نکرده بودند، خود همون کشورهای حامی از اینا سبب شدند که اینا را تغییر بدن. در مصر ما شما واقعا میشنویم، مثلا در تونس میشنویم، در لیبیا دیدیم، در بسیاری کشورهای عربی که بدون عربستان سعودی دیگر تقریبا تمام ممالک دربر میگیره. در افغانستان ما شما بعد از قانون اساسی ظاهرشاه و کودتای علیه از اونا کودتا سفید بوده، کودتا بوده و نظام شاهی و جمهوری اعلان کردن و مبدل ساختن بر رهبری سردار محمد داود خان شهید. و بعد از او از بین بردن بانی جمهوریت بعد از کودتای 1352 حزب دموکراتیک خلق به خصاص ایدئولوژی قوانین را وضع کردن که برای تطبیق از او و حفظ از او حتی قوای خارجی را خواستند که سبب نهاییش جهاد ملت افغانستان و سکوت حتی یک ازم در تاریخ کمونیسم است و تغییرش و عدم پاشیدن اتحاد شوروی و استقلال اکثریت کشورهای اروپای شرقی که در اقمار شوروی شدند به او انجامید، کل ما شاهد از او هستیم. اما در داخل افغانستان این جهاد به اساس نداشتن پروفشنالیزم و مسلکیت در اداره دولت، خدمت به مردم از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قانونی، حقوقی ما را تا امروز عمیق سم کشانده که هر کس قدرت بگیره یک قانون نو اعلان میکنن و وضع میکنن. قانون اساسی و قوانین اساسی مجموعه اونمو پرنسیپ ها و تدالعمل ها و اصول را میگن که با در نظر داشت شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی یک جامعه و فرهنگی یک جامعه وضع میشه برای بهبود جامعه، پیشرفت جامعه و دادن امتیازات بیشتر و حتی سنگ ساختن در قدرت توسط مردم که خدمت بکنن مردم خود. این اصل اگر در نظر گرفته میشه و طالبان امروز نسبت به دوره گذشته که اصلا هیچ قانون دیگر نام نگرفته بودن، ایجایی را اعلان میکنن که به اساس قانون میریم، مانایش ایست که قانون ظاهرشاه را که مطالعه کنیم بسیاری از سلسله آزادی های دوجه وجود دارد که اینا در حقیقت را میپذیرن. اگر این را میپذیرن هم جهان کمک میکنه، هم مردم افغانستان پشتیبانی شب بکنه، منتهایی که چی نوه این را اعلان بکنن و مردم بفهمن که راستی کوتاهی را کجاست و چه قسم یک قانون با در نظر داشت قانون 1343 وقت شایی میبرای برای ما که بساز از اون ما زندگی در جامعه خود بپامیم و یا پیش ببریم. این لازم است که یک شورای علمای نظام موجوده با متخصصین قانون اساسی داخلی و خارجی و حتی کشورهای اسلامی یک جای بشینند و قانون با در نظر داشت شرایط افغانستان مشوره بتن و بالاخره او را نهایی بسازن و برای مشروعیت دادن این قانون اساسی توسط طلبای محترم باید یک جرگه ملی خواسته شود. و اونا وقتی که مهر تایید زدن فکر میکنم اینا موافق خواهد بودن در تکو که آری از فساد، آری از متقلب، آری از دشمنی ها در بین اقوام.
استاد صخره، قانون اساسی رو کی باید بستلا نوشته کنه؟ یعنی قلم بگیره بگویه. مثلا ما که جوان نبودیم دیگه اون وقت دل ما میکش که باشت ما یک قانون اساسی نوشته کنه. مثلا هر کس میگیره سر به خودم یک قانون از پیش خود جور کرده میره. به طور مثال آقای حکمتیار میگن مثلا یک قانون اساسی داره، خود طالبان میگن یک چیزایی دارن. از او خاطر یعنی کسایی که صلاحیت داشته باشه اول ایاره باید نوشته کنه. کی نوشته کنه مچم صاحب؟
بله، همه نقطه را جناب پوهان صاحب اشاره کردن، گفتن که نظر به شرایط موجوده در یک کشور که اصول، شرایط موجوده به معنی این که یعنی اصول کلی و عرفی و اعتقادی که در یک جامعه حاکم هست و در تناسب با رعایت اصول کلی که در عرصه حقوق بین الدول در جهان حاکم هست، از مجموع این دو قانون داخلی و قانون خارجی یک فهم کلی را یک تعداد انسان‌های حقوقمند و انسان‌های وجها که در این حتی میتونه متنفذین یک قوم که حقوقدان هم نباشن اینها جمع شوند که همون نامش جرگه باشه، مثلا نشست باشه، شورا باشه، اینها جمع شوند و اینها بعد در وسط اصول را مطرح بکنن و بعد از این یک کمیته مثلا تشکیل میتن که این میکانیزمی از این تدوین از این از هر کشور تا کشور دیگر فرق میکنه، ولی در مجموع انسان های متخصصی
رجوع سخرسه. یعنی اینجا اگر یک قانون اساسی که جور میشه نیست طبقه حاکم، خب بالاخره او به میل خود قانون تر میکنه، دیگران میترسن مثلا. یعنی چطور شده که علما، کسایی که روی قانون کار میکنه، بدون ترس و لرز، بدون از اینکه از طبقه حاکم بترسن، یک قانون درست بکنن، مسوده را باز؟ یکی هم نظر مردم همیشه غیر حاضر است. یعنی من از مردم هیچ کس پرسوال نمیکنه، هر کس که تفنگ داشت اونم قانون جور میکنه. در این مورد نظرتون چیز؟
خب علی باید نبوده باشه. ببینن امیجا دو اشکال وجود داره. یکی اشکال فهم فقهی وجود داره که متاسفانه ما تا جایی که ملاحظه کردیم حتی از 1000 سال قبل هم برداشت فقهی در بعضی جوامع اسلامی، من جمله جامعه شبه قاره هند، بسیار منحط هست، پایان هست. شما به طور مثال ببینین در 1000 سال قبل امی فقهایی که قانون امی پیشترم نام گرفتم که کتاب مشهوری از در فقه سیاسی اسلامی امی ابن حبیب، این میگه که در وزارت میتونه که غیر مسلمان وزیر باشد، وزارت تنفیذ، وزارت تفویض. امروز شما های همچو موضوع بسیار مشکل است شما در بعضی جریان ها مطرح بکنین که اینها در کامینه و یک وزیری مثلا غیر مسلمان داشته باشه، در حالی که او مردکه 1000 سال پیش مسئله را مطرح کرده که در هیچ جهاری همون وقت در وقتی قضیه مطرح نبود. بنابراین اهل حل و عقد به معنی انسان های عبارت تنها علما نیست. علما یک بخش اهل حل و عقد هستند، متنفذین قوم، عمرای قوم، کلانای قوم، یعنی تقریبا نوعی از دموکراسی غیر مستقیم، یعنی نیابتی یا پارلمانی واری تقریبا به این شبیه میشه. اما امروزه هم یک مشکل عمده ای که در اینجا مطرح هست، موضوع میگن که ما قانون اساسی را میپذیریم، مثلا قانون اساسی 1964 مثلا دوران مرحوم محمد ظاهر شاه، و این میگن تا آن قسمتی که با شریعت اسلامی برنخوره. اینمی نقطه ای که با شریعت اسلامی برنخوره ای را کی تشخیص بده؟ در این اطباء شامل هستند در تشخیصی مسئله، چون شریعت اسلامی بسیار قضایا را موکول به اطباء میکنه، موکول به حکما میکنه. حتی در کشورهای اسلامی پدر قانون مدنی در تمام کشورهای مسلمان کسی را به نام دکتر عبدالرازق سنهوری میگفتن که از فرانسه از سوربون دکترایش را گرفت درباره، و او مردکه مسلمان بود، تمام قوانین مدنی را از او استمداد میگرفتن، او را در هر کشور میبردن. در موضوع تعیین سن تزویج دختر که باید صغیره تزویج نشوه و 16 ساله باشه در یمن، همین دکتر یوسف قرضاوی همین ها را بردن، همین ها رفتن. بنان کمک گرفتن از هر اهل قانون و اهل خبره در هر کشوری که بوش اساسی است. همین که قوانین پیهم افغانستان از مقننین مصر متاثر بوده، اینجا هم فعلا باید به خاطر این قضیه باید اینها متخصصین را جمع بکنن و مکلف هستن، مردم باید حضور داشته باشه، فرهنگی یک منطقه تا یک منطقه دیگه متغایر و متفاوت است، این باید در قانون نقش داشته باشه. در زبان خود پیغمبر خدا تفاوت فرهنگی قبایل حتی نقش داشت، در تقسیم غنایم، در تقسیم، در تعیین عمرا نقش داشت، در زمان خلفا هم چیزی بود. بنابراین تفاوت‌های فرهنگی را در نظر گرفتن، تفاوت‌های قبیلوی را در نظر گرفتن، تکثرگرایی را در حدود اصول اسلامی در نظر گرفتن یک چیزی است که باید عملی شود.
صخره صاحب، بعضی مسائل است که باید رفراندوم شود، مثلا از مردم پرسان شود که به طور مثال بیرق چه قسم باشه، نظر خواهی ها چطور خواهد شد. دکتر صاحب صخره؟
بله، خود طبعا مرجعیت مردمی خاصتا در اموراتی که در او نص قطعی وجود ندارد یک چیز لازمی است. شورا همین معنا را دارد، مشارکت ساختن مردم که میگه و شاور هم فی الامر، که مردم ها را حتی پیغمبر را میگوید که مشورت بگی در امر، همی است. آنجایی که نص قطعی بر حرمت یک مسئله وجود داشته باشد، اونجا از نظر دینی، یعنی صحبت بکنیم از نظر اسلامی، اونجا با رأی مردم اعتبار نداره. اما آنجایی که نص قطعی وجود نداره، مسئله عرفی است، مسئله عناناتی است، مسئله اجتهادی است. ما در مسئله پرچم هم ما مثلا یک مسئله اجتهادی هست، چون در او پرچم ما هم در اینش هم کلم است، در اونش هم کلم است. این مسائل هست. ببینیم مجرد اذعان طالبا به قانون اساسی، ولو که قانون اساسی 64 است، هم یک چیزی است که خوب هست در ذات خود، یعنی که به معنی که یعنی ما به قانون اساسی و به یک چیزی مدون تدوین شده، اوراق تدوین شده در عرصه عمل در کشور ما اهمیت قائل هستیم، خوب است. اما انتخاب او قانون را هم از یاد نبریم، چون یک سلسله از امو طوره که دوست عزیزی ما و شما بسیار نقاط خوبی را اشاره کردن، من به آقای وزیری، یعنی که مشخصات مذهبی بدون سر و صدایی و بدون ابهام در عرصه تطبیق مسائل مذهبی در او قانون مثل وجود داشته که باید در 30 سال 40 سال اخیر که یعنی حقوق رشد پیدا کرده، باید سریع ایرم هم طالب ها در نظر بگیرن، اکتفا به همو 1964 نکنن. همچنین نقطه حائز اهمیت هم شاید شان برشازی باشه که قانونی که به شاهی مربوط باشه برای مفکوره امارتی نزدیکتر هست نسبت به موضوع جمهوری، چون ما در حساب سیستمی حکومتداری اسلامی کلاسیک ما سه چیز داریم، سه نوع داریم. یا خلافت هست که عبارت از انتخاب مردم هست که نامش را ولو خلیفه یا رئیس یا هر چیزی که امام میگذارن، ولی مردم مستقیم انتخاب بکنن. میگه که 4 خلیفه سابق تقریبا به همین شکل شد، حضرت ابوبکر انتخاب شد و حضرت عمر هم تفویض شد و حضرت عثمان هم انتخاب شد، که حتی در انتخاب حضرت عثمان زنها هم نقش داشتن، نظر به چیزی که امام ابن کثیر ایره بیان نکرد در تاریخ بدایه و نهایه. و حضرت علی هم به بیعت اکثریت شد، یعنی به این معنی که انتخاب بود، انتخاب مردم بود. حضرت علی خودش میگه که او مردم به در نامه‌ای که به حضرت معاویه نوشته میکنه، مرا میگه بزرگای اینمی قوم، بزرگای مردم و اینمی مردم آمدن بیعت کردن، حتی اینکه دوست ما پش کشیدم، حتی دوست ما نزدیک بشکنه، از دوستی که گفت سری ما مردم هجوم آوردن که بیا دوست تبت بیعت کنی، یعنی مردم بیعت نکردن. بعد مرحله ملکیت، ملکیت و شاهی آمد و این شاهی در حساب حکومتداری اسلامی چیزی مذموم هست و چیزی است که بر اساس ضرورت پذیرفته می شود. پیغمبر خدا در حدیثش میگوید که بعد از این خلافت ملک عزوز می آید، یعنی ملکیت و شاهی می آید. یک علما و فقها در طول تاریخ اسلام ملکیت را پذیرفتن، بر اساس چی پذیرفتن؟ بر اساس این که یک چیزی واقعی است، واسه که جنگ شود در مقابلش فتنه شود برو یک نفر باشه، ضرورتی هست. اما اساسی و این که این هست که مردم نقش داشته باشن، خواستن در امورات اجتهادی رفراندوم ها وجود داشته باشن. من مثال بهتم سلطنت عمان، سلطان قابوس، سلطنت عمان یکی از سلطنت هایی است که باید از این انسان اسوه بگیرد. درست است نظامش نظام وراثتی اگر هست و ولی یعنی شورای از اینها طوری است که مرحوم سلطان قابوس که در هر جایی که میرفت از مردم مشوره میگرفت، رفراندوم ها را تقریبا به وجود می آورد، تقریبا به شکل غیر مستقیم شبیه بوده بر رفراندوم های کشور سوئیس، که در هر امر کوچک، ما گاهی اوقات در کشور سوئیس وقتی که امیر رفراندوم ها را من میبینم، با میگم پیش خود میگم چقدر اینها
فقه اسلامی را واقعا تطبیق کردن و همون گفت امام محمد عبدهو آمد که گفت که ما در بعض کشورهای غیر اسلامی اسلام را بدون مسلمان دیدم و در بعض کشورهای اسلامی مسلمان را بدون اسلام دیدم. اصول اسلامی حاکم باید بوده باشه، ولی رفراندوم ها مراجعه کردن به آرای مردم در این مسائل چیزی اساسی و بنیادی هست.
تشکر
که باید در این مراجعه شود و ای به نفع ما در افغانستان. اگر امارت اسلامی افغانستان، حرکت طالبان یک قانونی را بیارن که مورد پذیرش همگی باشه، به نفع همه ملت هست. بالاخره ما قطع نظر از اختلاف علایق و سلایق در یک کشتی در این ملت ما هستیم و سوار هستیم. بنام خیرخواهی همه جانبه را در این رابطه ما باد داریم.
پونسپ صافی، شما چیز گفتنی دارین علاوه میکنین؟ یک دقیقه وقت دارین، یک جنبندی کنین خیلی برنامه را سپ.
تشکر بسیار زیاد. بسیار مبحث آموزنده بوده و ما فکر میکنم که قانونی که هر قانونی که مجموعی اصول است که حیات یک جامعه را برای آینده از اینا علاج اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی فراهم میکنه و عملی میسازه، یک امر بسیار حیاتی است برای هر دولت، هر حاکمیت. در این شکل نیست که حاکمیت ها به نفع خود، اما اگر نفع به نفع جامعه را عملی بکنن، نفع اینا هم تامین میشه. در غیر از او با مشکل مواجه خواهد شد.
بسیار جد تشکر پوهان صاحب ودیر صافی که کارشناس مسائل سیاسی حقوقی هستین و همچنان دکتر صاحب محمد الله صخره که از علمای فارغ از ازهر هستن. بسیار جد تشکر از اشتراکتان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار جد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.